چند تا سوال داشتم. یک، بحث ولایت فقیه از چه زمانی آغاز شده؟ دو، بعضی از جوانان میپرسن چطور مطمئن باشیم که روایات و احادیث اهل بیت تحریف نشدن؟
خب سوالی که مطرح شده سوال گسترده ای است. خود متن سوالم دو تا سواله، ولی
بله،
همون سوال اولش هم که بحث تاریخچه ولایت فقیه رو پرسیدن بحث مفصلی هست. حال من سعی میکنم مختصر اشاره بکنم که بحث ولایت فقیه برمیگرده جناب آقای مومنی به یه بحث در واقع فراگیرتری به نام بحث رهبری.
بله.
یعنی آیا یک دین، یک آیین، یک مذهب، یک ملت، یک مردمی که یک دینی متدین هستن اینا رهبر میخوان یا رهبر نمیخوان؟ مثلا قرآن کریم از جانب خدای متعال آمده به عنوان وحی، توسط رسول الله صلی الله علیه و آله هم در اختیار مردم گذاشته شده. خب حالا این قرآن کریم رو ما خودمون مراجعه میکنیم، میفهمیم، عمل بهش میکنیم، یا اینکه این جامعه قرآنی یک نظم و نسقی هم میخواد، یه تصمیم گیری های کلانی داره که باید بر اساس یک نظم و نسق خاصی اینها انجام بشه. خب این در میان مسلمانان پیوسته محل بحث بوده و البته دیدگاه مختلفی هست. الان نمیشه من وارد اون بحث ها بشم، ولی از جمله اتفاقاتی که در واقع افتاد این بود که در رویکرد اهل بیت علیهم السلام بحث امامت و ولایت مطرح شد. بحث امامت و ولایت اینه که هرچند ختم نبوت به معنای ختم وحی الهی اتفاق میفته، اما ختم رهبری الهی اتفاق نمیافتد. یعنی با رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه وحی جدیدی نمیاد از جانب خدای متعال، وحی تمام شده.
بله.
وحی همین چیزیه که در قالب قرآن کریم الان در اختیار ما هست. اما آیا رهبری الهی هم تمام شده؟ خب طبق دیدگاه پیروان اهل بیت علیهم السلام رهبری الهی تمام نشده. اینجا بحث امامت هست که امامت به عنوان استمرار حرکت انبیا در واقع تعریف میشه و ادامه داره.
در واقع رهبری قرار مجری احکام الهی باشه.
الهی باشه. و اون چیزی هم که رسول الله صلی الله علیه و آله در موارد مختلف فرمودن این بود که من از میان شما می روم، اما دو وزنه وزین پس از خود در میان شما بر جای می گذارم. یکی قرآن کریم، یکی هم عترت من. بعد فرمود مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشید. خب ائمه علیهم السلام هم میایم تا میرسیم به امام دوازدهم، امام زمان ارواحنا فدا، عصر غیبت اتفاق میفته. حالا فلسفه غیبت چیه باز بحث دیگریه، ولی سوالی که اینجا وجود داره اینه که در عصر غیبت آیا قانون اسلام تعطیل میشه یا تعطیل نمیشه؟ ما مکلف هستیم که به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام عمل بکنیم یا نه؟ مکلف نیستیم. خب اگر مکلف هستیم که باید به اینها عمل بکنیم، این بدون سازمان و تشکیلات و رهبری نمی شود. مثلا ما در قرآن کریم وقتی باز میکنیم به ما میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مسلمان ها مواظب باشید که
کفار بر شما سلطه پیدا نکنند.
بله، غیر مسلمان ها بر شما مسلط نشن. خب این میشود بدون تشکیلات؟ یا میگه مسلمان ها مراقب باشید که سرزمینتون رو دیگران نگیرن، امنیتتون رو حفظ بکنید، تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یا میگه از سارق و از سارقه فقط او ایدی اما، امنیتتون رو تأمین کنید، امنیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و و و. چون ما فردی که نمیتونیم زندگی کنیم، زندگی ما الا و لابد اجتماعی باید باشه. ما در کنار دیگران میتونیم زندگی بکنیم. خب اگر میخواییم که این زندگی رو ساماندهی بکنیم، بر اساس دین هم میخواییم ساماندهی بکنیم، باید از رهبری دینی برخوردار باشیم. لذا اینجا بحث نظریه نیابت امام شکل گرفت در میانه علما و فقهای ما و بزرگان ما. از کجا این مسئله شکل گرفت؟ از نظر خود معصومین علیه السلام استفاده شد. مثلا یکیش مقبوله عمر ابن حنظله هست. در زمان امام صادق علیه السلام شیعانی که دوردست بودن، یعنی دسترسی مستقیم به امام صادق علیه السلام نداشتن، البته در دوران ائمه دیگه هم بوده، حالا من این حدیث رو اشاره میکنم، اینها به امام صادق علیه السلام مراجعه کردن که ما در مناطقی هستیم که خب امکان مراجعه به شما رو به شکل زود به زود نداریم، باید مسافتی رو طی بکنیم تا به محضر شما برسیم، ما چه باید بکنیم؟ حضرت فرمودن که شما در منطقه خودتون ببینید علمایی هستن که اینها عالمند و آگاهند به نظرات ما، به روایات ما، به آیات و قرآن. اینهایی که میبینید اهل علمن، آگاه به قرآن و حدیثن، نظرات ما رو میدونن، شما به هر کدوم پسندیدید مراجعه بکنید و او در میان شما اختلافی اگه پیدا کردید، شکایتی اگه در هر چه هست، او بررسی میکنه، او حکم صادر میکنه.
بله.
منتها وقتی مراجعه کردید و اون عالم رأی صادر کرد، دیگه باید تابع باشید. بعد اونجا این تعبیر رو هم داره که اگر رد کنید نظر اون عالم رو، نظر ما رو رد کردید و کسی که نظر ما رو رد کنه، نظر خدا رو رد کرده. یک استنادی هم اونجا امام دارن به قرآن کریم، آیات سوره مبارکه نساء، که حضرت امام هم، امام خمینی رحمت الله علیه هم در بحث ولایت فقیه اتفاقا این آیه رو آوردن، قبل و بعدش رو هم آوردن، که حالا من به این آیه اجازه بدید اشاره بکنم. آیه 60 سوره مبارکه نساء رو ملاحظه بفرمایید. البته آیات قبل و بعد هم مرتبط هست، مثلا آیه 59
اطیع الله و اطیع الرسول،
بله، حتی 58، اینا همه مرتبط.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 58 اینه، میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بعد مناسب به اهلش سپرده بشه، بحث شایسته سالاری رو مطرح میکنه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. آیه بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا، یعنی بحث جامعه مؤمنینه که مخاطب قرار میده که اینها باید پای کار باشن. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. بعد آیه 60 اینه میفرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. پس اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید که تو اینجا هم خدای متعال یه دستوری داده، دستورش اینه، میگه که به حاکمان طاغوت مراجعه نکنید، شما باید سیستم خودتون رو داشته باشید. و اینجا تو این آیه انتقاد شده از کسانی که میگن ما به اون چه که از جانب خدای متعال نازل شده ایمان داریم، یعنی میگن ما قرآن رو قبول داریم، بعد وقتی اختلافی بینشون میفته به طاغوت مراجعه میکنن.
بله.
و تن میدن به نظم و نظام و داوری طاغوت. فقط امرو ان یک فرو به، در حالی که خدا به اینها دستور داده که کفر ببرزن به طاغوت. بنابراین از ادله‌ای مثل همین مقبوله عمر ابن حنظله که حالا چون فرمودنم که از کجا بدانیم که اینها تحریف نشدن، خب ما دلیل اصلیمون قرآن کریم هست. می‌بینیم اینجا امام صادق علیه السلام هم که این بحث رو مطرح می‌کنن، باز مستندشون آیه قرآن کریم رو قرار میدن. خب قرآن کریم که مسلمه که تحریف نشده، روایاتی هم که مخالف با قرآن کریم نباشه، این یکی از ملاک‌هایی هست که معصومین فرمودن که روایات رو عرضه کنید بر قرآن. البته حالا اینا ملاک هایی داره که توی این بحث مختصر ما نمی گنجه، هدف این برنامه هم نیست. ولی به طور خلاصه میخوام بگم که ضرورت رهبری دینی برای یک جامعه دینی و ضرورت عمل به تعالیم اسلامی که بسیاری از این تعالیم نیازمند سیستم و سازمان و تشکیلات و دولت و حکومت هست، همه اینها اسلام شناسان و بزرگان ما رو رسوند به اینجا. در طول تاریخ این یه چیزی هم نیست که حالا اخیراً مثلا بوده باشه، نه، مثل خود نظریه امامت ائمه معصومین علیهم السلام هست. منتها نظریه یه چیزی، عمل یه چیزه. نظریه امامت ائمه معصومین و حکومت ائمه معصومین که اختلافی تو شیعه نداره، اما شما ببینید چند تن از ائمه به حکومت رسیدن. یک بستیدی میخواد، این یک حضور مردم میخواد. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، همون سالهای پایانی عمر شریفشون هم بعد از 25 سال خانه نشینی که به قدرت رسیدن، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و و لالغی تو حبلها علی غاربها. اگه شما نیامده بودید حجت بر من تمام نشده بود، من بازم کاری به حکومت و قدرت نداشتم. بنابراین در مورد فقها هم اصل بحث ولایت که اجماعی بود، مثلا ولایت افتا و ولایت قضا، اما ولایت سیاسی این بستگی به بستیت داره، بستگی به این داره که فقیه بتواند این اقدام رو انجام بده. عرض کردم حالا بحثش مفصله، شقوق مختلفی داره. دوستانی که علاقمند به پیگیری این بحث بودن حتما به کتابهایی که با عنوان تاریخچه و پیشینه ولایت فقیه نوشته شده مراجعه بفرمایند. خود کتاب ولایت فقیه حضرت امام رو هم که میتونن در دسترس هست ببینن، همینطور ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو هم میتونن توی این بحث ببینن.